رادیو معارف
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو از رهروان واقعیشون قرار بده. در خدمت شما خوبان شنونده هستیم با پرسش و پاسخ تربیتی. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین تراشیون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
بسیار خوب، از حضور شما سپاسگزار هستم جناب تراشیون. در بحث هایی که در آغاز برنامه شروع کردیم در دو برنامه گذشته قرار شد که درباره تربیت دینی برای ما صحبت بکنید، درباره وراثت و محیط به شکل کلی توضیح دادیم که دو عامل مهم تربیتی هستند و از رهگذر بحث وراثت و چگونگی عمل کردن در این باره به ازدواج اشاره کردیم به عنوان گام نخست در تربیت، که در واقع نخستین گام این هست که ازدواج درستی داشته باشیم تا محیطی برای تربیت درست و همچنین زمینه وراثتی خوبی برای تربیت درست فراهم کرده باشیم. آماده هستیم که ادامه صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله، اولین گام در تربیت فرزند رو انتخاب همسر مناسب بیان کردیم و گفتیم که همسر بایستی حائز دو ویژگی باشه، یکی ویژگی وراثتی خوبی داشته باشه و دیگری این که بتواند در آینده محیط مناسبی رو فراهم بکنه برای تربیت فرزندان شایسته.
بله.
حالا گفتیم کاروردی ترش بکنیم این موضوع رو، یعنی اگر ما بخواهیم همسر مناسبی انتخاب کنیم به چه نکاتی بایستی توجه داشته باشیم. اولین نکته رو عرض کردیم که اصالت خانوادگی است، که در جلسه قبل هم صحبت بکردیم و به همون مقدارم اکتفا میکنیم. دومین نکته بحث ایمان و دینداریه. دین یه عامل درونیه، میدونیم ما که عوامل درونی تأثیرگذارتر و مداومترند، یعنی اینی که زودی بهشون خدشه وارد بشه و از بین بره، بلعکس گاهی اوقات قوانین، مثلا قوانین بیرونی اگر بر اساس فطرت و دین پایریزی نشده باشن، قوانین میبینیم نه، زود از بین میره یا همش باید یه ناظر داشته باشه این قانون. ولی دین چون یک عامل درونی است، این میتونه استدامت داشته باشه و زود از بین نره. در آموزه‌های دینی ما هم تأکید بر این شده که وقتی میخواین یک همسری رو انتخاب بکنین، توجه به دین او داشته باشین. اگر این توجه به دین رو داشتید، میتونید زمینه محیطی خوبی رو انشاءالله فراهم بکنید برای تربیت فرزندان شایسته. در روایات ما هم به همین معنا خیلی تأکیدم شده. مثلا در روایتی داریم که حضرت فرمودن فعلیکم به ذات دین، یعنی بر شما باد که بدین کسانی که دین دارن رو انتخاب بکنید برای همسری. یا در روایتی از نبی مکرم اسلام داریم که اگر خواستگاری برای دختر شما آمد، دیدین دین داره و امانت داره، به او زن بدید. یعنی دیگه خیلی سخت نگیرین که حالا مثلا پولش چقدره، نمیدونم چیش چقدره، نه، همین دیندار بودن به عنوان یک ملاک محوری در انتخاب میتونه مطرح بشه. نکته سوم در انتخاب همسر اخلاقه، که اخلاق یکی از چیزهایی است که ما امروز میبینیم حتی در آمارهایی که برای طلاق میدن، میبینیم نقش به سزایی رو داره در این که آمار طلاق رو میبره بالا اگر بد اخلاق باشن، اگر اخلاق خوبی نداشته باشن. و اگر اخلاق خوب باشه، میبینم بالعکس الحمدلله به همین واسطه آمار طلاق کاهش پیدا میکنه. حتی در روایت داریم میگن مردی آمد نزد رسول مکرم اسلام عرضه داشت که من یه همسری رو دارم که یه سری ویژگی هایی داره. حضرت فرمودن خب بگو ببینیم چه ویژگی داره. او گفتش که هر وقت که وارد خونه میشم میبینم به استقبالم میاد، هر وقت میخوام از خانه خارج بشم مشایعتم میکنه، و هرگاه میبینه من مغمومم، اندوهناکم، ناراحتم، میاد میگه که نگران چه چیزی هستی؟ اگر نگران رزق و روزی هستی که اون رو خدا تأمین میکنه، و اگر این غم و اندوه تو به خاطر آخرته، خداوند غم و اندوه تو رو انشالله از بین ببره. البته از بین ببره به این معنی که انشالله در روز قیامت جایگاه خوبی داشته باشیم. پیامبر این نکات رو که شنیدن فرمودن که خداوند در روی زمین کارگزارانی داره و زن تو از کارگزاران الهیه، و فرمودن که به همین واسطه اخلاق خوبی که او داره، برخورد و منش خوبی که داره، خداوند اجر نیمی از یک شهید رو در نامه عمل او ثبت میکنه. یعنی انقدر اخلاق میتونه در زندگی تأثیر به سزایی رو داشته باشه. لذا این نکته ایست که باید توجه کرد. از اون طرف تأکید بر این که دخترتون رو به انسانهای بد اخلاق ندید. یه شخصی به نام حسین بن بشار میگه خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم، گفتم یکی از خیشاوندام از دخترم خواستگاری کرده، اما سوء خلق داره، بد اخلاقه، اخلاق خوبی نداره. حضرت فرمودن اگر بد اخلاق است دخترت رو به ازدواج او در نیاور، چون قطعا این بد اخلاقی آسیب میرسونه به زندگی آین. و واقعا هم الان همین شنوندگان بزرگواری که دارن صدای ما رو میشنون قطعا تجربه دارن، میبینن الان توی خانواده اگر مرد و زن اخلاق خوبی داشته باشن، میبینن با گاهی اوقات کم و کسری های همدیگه هم میسازن، به همدیگه دلداری هم میدن، یاور یک دیگر هم هستن. ولی اگر نه، تمام امکانات زندگی فراهم باشه، این اخلاق نباشه، اخلاق خوب نباشه، میبینن همش کلافن، رضایتمندی از زندگی هم ندارن. خب اگر اجازه بفرمایید به همین مورد هم بسنده بکنیم تا انشالله در جلسه آینده.
بسیار خوب، انشالله. حالا اینکه باید همسری انتخاب بکنه شخص که در آینده بتونه محیط تربیتی مناسبی رو داشته باشه، این درست، اما اینکه چجوری و چه ویژگی هایش رو انشالله باز پی خواهیم گرفت. و نکته مهمی هم که انشالله خواهید فرمود برای ما اینکه حالا چطور این رو پی ببریم به اینکه طرف اخلاق خوبی داره یا نداره. خب بپردازیم به سوالات از ذهن شنونده. قبل از اینکه سوالی رو برای ما پخش کنند، اجازه بفرمایید بحثی رو که در برنامه گذشته آغاز کردیم در پاسخ سوال یکی از خواهران شنونده اون رو تمام بکنیم، چون که ناقص موند و هم علاقه داشتیم که بحث رو کامل بشنویم و هم پاسخ سوال ایشون رو نتونستیم به تمام بدیم. خواهر شنونده پرسیده بودند که برای فرزند 4 سالشون چه توصیه‌ای دارید از جهت بازی و سرگرمی؟ چه بازی‌ها و سرگرمی‌هایی رو براشون توصیه می‌کنید؟ چه کار بکنیم که بازی و سرگرمیشون از نظر تربیتی درست باشه؟ شما نکاتی رو مطرح فرمودید، من خلاصه‌شو عرض بکنم که در واقع اگر دوستان شنونده یادشون رفته یا نشدیدند این مقدمه فراهم بشه. بازی رو تعریف کردید از نگاه یک کارشناس. بازی فعالیتی است جسمی یا ذهنی که هدفمند هست و باعث لذت میشه و هم باعث اقناع نیازهای اون فرد. خب با این تعریف پس، چون نیازهای افراد متفاوته، در سنین مختلف اشاره کردیم که بازی ها شرایط متفاوتی دارند. از فواید بازی برای ما گفتید که به رشد جسمی، رشد قوه تخیل و تقویت استعداد به بچه ها کمک میکنه، و به عنوان یکی از ویژگی های اسباب بازی که مفید هست و در نظر تربیتی تأثیر گذار، اما متاسفانه امروزه بازی هایی که این ویژگی رو داشته باشند خیلی کم هستند، اسباب بازی هایی باشند که یا بازی هایی که گروهی باید حتما انجام بشن، بازی که فردی هست یا اسباب بازی که به تنهایی فرد میتونه ازش استفاده بکنه اون فرزند، این ویژگی رو ندارند و از این نظر ما در واقع میتونیم بگیم که این خلأ وجود داره در خانواده ما. منتها دیگه حالا بحث به همین جواب فکر کنم باقی مونده، متوقف شد درباره اسباب بازی ها، اصولا بازی به شکل کل قرار شد صحبت بکنیم. در اول برنامه در اول صحبتتون قرار شد که بازی ها رو برای ما تقسیم بندی بکنید که اساسا چند نوع بازی داریم تا بعد بتونیم بهتر بشناسیم.
بله انشالله. بله انواع بازی که مناسب برای کودکان و نوجوانان هست، چون ما الان یک نگاه کلی رو فعلا به بازی داریم. یکی بازی هایی که جسمیه، یعنی فعالیت های جسمی رو برای کودک ایجاد میکنن. بعضی بازی ها بازی های تقلیدی است که گاهی اوقات این بازی های تقلیدی همون بازی های تخیلی هم میتونه باشه که بالاخره تخیلات کودک رو پرورش میده، یا نه حتی الگو برداریش از بزرگترها هست و این بازی که داره میکنه داره نقش پدرش رو بازی میکنه، نقش مادر رو داره بازی میکنه، نقش یک فروشنده رو داره بازی میکنه. یه دسته بازی ها بازی های آموزشیه، یعنی این که به کودک، چون میدونین در سنین مختلف کودک ها نیازهای مختلفی دارند، مثلا بعضی از نیازها مثلا شناخت رنگ هاست، بعضی از نیازها به این شکله که مهارت های انگشتان اونها بیشتر بشه، هماهنگی بین چشم و دستان بیشتر بشه، بعضی بازی ها باید این کارکرد رو داشته باشن. یه شکل دیگه بازی ها بازی های خلاقیتیه، مثلا شن بازی، خمیر بازی، اینها در پسش یک خلاقیتی رو کودک بروز میده در قالب این بازی ها. حتی ما
بازی هایی که باش میشه چیزی بسازی و اختیاف یه یک بخش،
بله البته نگاه کنید تو بحث خلاقیتی بیشتر اسباب بازی های یعنی ابزاری مورد نیازه که جهدهی خدمت شما اکرام خاصی به ذهن کودک نده، یعنی کودک بتونه اون ذهن و فکر خودش رو اون ابزار پیاده کنه. مثلا هم شن، مثلا این شن رو شکل خاصی رو ما تو یک روندی نمیخوایم بهش بدیم، خودش هرچی تو ذهنشه رو این پیاده میکنه. یه مرتبه مثلا یه رودخونه رو درست میکنه روی این شنا، یه موقعی میخواد یه خونه رو درست کنه، یه موقعی تونلی رو درست کنه.
این خونه بازی ها و اسباب بازی پازلی اینجور نیست.
نه نه، اونا میاد تو بخش آموزشی بیشتر،
تو قالب خاصی باید چیده بشه.
بله احسن. یا مثلا حتی ما نقاشی رو جزو بازی های خلاقیتی میدونیم، برای همین معتقدیم که تو گروه های سنی کودک حداقل تا قبل از 7-8 سال ما نباید نقاشی رو به بچه آموزش بدیم، چون نقاشی یکی از ابزارهایی که بچه ها میتونن خلاقیت هاشون رو بروز بدن، استعداد هاشون رو شکوفا کنن. ولی اگر من بیارم نحدود بهش بگم فقط خونه بکش، نمیدونم خونه رو هم اینجوری میکشن، این دیگه نمیتونن استعدادش رو پیاده بکنن. او نه، یه موقعی هست بر اساس اون ذهنیت هایی که داره، مثلا روز جمعه رفته پارک یه درختی رو دیده اونجا، حالا کاغذ جلوشه، مداد رنگی هم جلوشه، میخواد همون درختی رو که قبلا دیده رو الان بیاره روی کاغذ. خب این به نوعی خلاقیت او رو میخواییم به این وسیله بروز بدیم.
بله.
این انواع بازی، یعنی چهار شکل کلی رو ما برای بازی خدمتتون بیان کردیم. اما یه نکته ای رو من عرض بکنم،
این نکته هم هست که اینا ممکنه بازی یک یا دو جنبه رو داشته باشه.
بله 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 بله، ممکنه مثلا یه بازی هم آموزشی باشه هم جسمی باشه. بله دوست. اما یه نکته ای رو من عرض بکنم و اون نکته اینه که یه دقتی رو ما باید داشته باشیم، اینکه بازی باید متناسب با سن باشه. مثلا در جلسه قبل عرض کردم بعضی بازی ها باید کارکرد گروهی داشته باشه. خب کارکرد گروهی از اون موقع ایجاد میشه که نیاز کودک هم به گروه خودش رو نشون میده. مثلا الان کودکان تقریبا از 4 سالگی دوست دارن دیگه با همسالان خودشون باشن، یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم مثلا یه بچه 2 ساله مثلا بازی گروهی بکنه. نه، اون سنی که الان داره مهارت‌های تازه فردی خودش رو یاد میگیره، اتفاقا تو اون سن باید بیشتر اسباب بازی هایی که در اختیار کودک قرار میگیره جنبه های فردی داشته باشه. لذا توجه به گروه سنی و نیازهای اون گروه سنی هم لازمه. یه چند تا نکته رو هم من اینجا دوباره عرض بکنم.
بله.
نگاه کنید، تمایل به بازی غریزیه، یعنی اکتسابی نیست، غریزی است. یعنی کودک وقتی که به دنیا میآید علاقه دارد که بازی بکنه. لذا از اون موقعی که فعالیت‌های کودک شروع میشه بازیش هم شروع میشه. بازی او هم شروع میشه. بعد نمیتونیم جلوی غریزه کودک رو بگیریم. چون وقتی یه چیز غریزی شد دیگه نباید مانعش شد. فقط ما باید جهت صحیح بدیم. مثلا خوردن خب غریزیه. مثلا شما کودک میبینید وقتی چهار دست و پا راه میفته خدمت شما همه چیز رو میخواد بخوره. غریزش این رو اقتضا میکنه. ولی وظیفه پدر و مادر اینه که هر چیزی رو نذارن بخوره. متناسب با نیازهای رشدی او تغذیه‌اش رو فراهم بکنن. تو بازی هم همینطوره. غریزی است ولی باید این رو ما جهت‌دار بکنیم، یعنی متناسب با گروه سنیش بازی رو برای او فراهم بکنیم.
بله.
خود بازی زمینه تقویت حواس پنجگانه کودکه. یعنی اون حواس پنجگانه کودک رو بازی میتونه تقویت کنه. شنواییش رو، بیناییش رو، چشاییش رو، لامسش رو. لذا شما مثلا امروز کتاب‌هایی رو میبینید تو بازار آمده که این کتاب‌ها لمسیه، یعنی به چه شکلی مثلا این گربه رو داره تعریف میکنه که گربه اینجوریه، بدنش پوشیده از پشمه، بعد گوشه این کتاب میبینید که یه مقداری پشم مصنوعی هم قرار دادن که این لمس بکنه که بدون پشم رو وقتی لمس میکنن چه حسی دست میده، یا پوست فیل مثلا همونجور بخشی از کتاب‌ها اینجوریه. و حتی ما امروز مثلا کتاب‌های گویا رو می‌بینیم وجود داره، مثلا کتاب رو باز می‌کنه کودک ولی چون خواندن رو بلد نیست، تصاویر رو می‌بینه ولی قصه رو داره تعریف می‌کنه، نواری که تو اون طراحی شده. البته خب هنوز به زبان فارسیش خیلی کم این کتاب‌ها، کمتر اومده تو بازار و محدود هم شاید چند مورد بیشتر نیومده که امیدواریم انشاءالله این شکل هم زیاد بشه برای بچه ها. دارید نگاه کنین اینا خودش ابزاریست.
این که الان فهمید برای چه سنی لمسی رو اشاره میفرمونید؟
این متناسب با سنین مختلف. مثلا شما میبینید مثلا این تو این سن بچه ها چون معمولا 4 سال میگن رابطه های بین علت و معلول جز و کل رو باید پی ببرن، مثلا برای 4 سال خوبه این شکل کتاب ها.
نه اون که حتما لمس توش باشه، خوب لمس توش باشه برای از چه مثلا برای 2 سالگی خوبه اون؟
شاید 2 سال زود باشه مقداری برای کودک.
بله.
بله. سن مثلا 3-4 سالگی دیگه سن مناسبی. خب حالا اینا شکلایی بود مثل کتاب، ولی تو اسباب بازی ها هم همین هست. یعنی اسباب بازی ها باید حواس کودک رو تقویت کنه. مثلا شما مثلا ببینید بعضی از اسباب بازی ها تولید و صدا میکنه که بچه ها تشخیص بتونن بدن صداهای مختلف رو. بعضی از اسباب بازی ها میبینیم مثلا حس بینایی رو تقویت میکنه، مثلا تو چینش این مهره ها مثلا قرمزاش رو جدا مثلا قرار بدن، سبزش رو جدا، نارنجیش رو جدا، اینا مثلا تشخیص رنگ رو برای کودک تقویت میکنه. بعد اسباب بازی زمینه این رو هم برای کودک فراهم بیاره.
بله.
نکته سوم، زمینه مهارت آموزی رو در کودک فراهم بیاره. مثلا بعضی از مهارت‌ها نیاز بچه‌ها، مثلا شما ببینید قیچی کردن برای کودک از حدود 3.5-4 سالش میشه، این دیگه باید بتونه قیچی رو دست بگیره، مهارت چیدن رو یاد بگیره. خب این مثلا شما یه تیکه کاغذ و قیچی میشه اسباب بازی و وسیله برای بازی، این مهارت رو بهش یاد میده. بعضی از اسباب بازی‌ها مهارت‌هایی مثل دویدن رو به او یاد میدن، خدمه همین توپ مثلا، توپ مثلا دنبالش بدوه. بعضی از اسباب بازی ها مثلا مثل لیلی کمک میکنه که این مهارت روی پا حرکت کردن رو به او یاد بدن. خب اینها همون مهارت ها، مثلا توی پارک میره از این سرسره میخواد سر بخوره، این پله ها رو که بالا میره این مهارت بالا رفتن از اشیا رو بهش یاد میده، اینا میشه اون مهارت آموزی. نکته آخر توی این بیان نکات، بازی ها باید شکل های مختلف داشته باشه. یعنی ما بعضی پدر و مادران میبینیم که یه شکل بازی را همش برای بچه، مثلا میری تو قفسه اسباب بازی میبینیم مثلا همش بازی های فکریه مثلا، یا نه همش بازی های مهارتیه. نه، بازی باید اشکال مختلفی داشته باشه که بتونه جنبه های مختلف، همون 4 جنبه‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم، یعنی از لحاظ جسمی، اللحاظ عقلی و ذهنی، اللحاظ عاطفی و اللحاظ اجتماعی بتونه او رو چیکار بکنه؟ تقویت بکنه.
بله.
حالا در آخر هم من اون سوال خواهر بزرگوارمون یه مقدار مساقی تر هم پاسخ بدم.
بله، یعنی خصوصا چه بله. بازی و چه نوع اسباب بله. بازی رو
برای بچه‌های 3-4 سال.
بله.
برای دخترها وسایل بچه‌داری، خیلی خوبه، مثل گهواره، بطری شیر، البته بطری شیری که اسباب بازی بچگونن، عروسک هایی که کودک بتونه مهارت هایی مثل لباس پوشیدن، کفش پوشیدن، یعنی به نوعی لباس تن کردن اون رو یاد بگیره. یعنی اسباب بازی نباشه که مثلا خودش به تنهایی فقط پارچه باشه، نشه لباسی تنش کرد یا در آورد، نه. یعنی در کنار این که ما یک عروسکی رو برای کودکمون تهیه میکنیم، او بتونه یه سری مهارت‌هایی رو هم به او یاد بده که الان هم هست. مثلا شما تو این بعضی از این مغازه‌هایی که وسایل کمک آموزشی یا مهارتی رو دارن عرضه میکنن، مثلا میبینید دوتا تیکه چوب هست که شلواری رو تو این قرار دادن که مثلا این زیپ کشیدن بالا رو یاد بگیره به وسیله، یعنی این مهارت. حالا اگه این در قالب یه عروسک باشه، خب خیلی بهتر میتونه این مهارت رو یاد بگیره، حتی بهش اجازه بدیم. وقت کودک ما میخواد همین لباس رو در بیاره ببره بشوره به تقلید از مادرش، بهش فرصت نگیم خراب میشه. یا عروسکی نخریم که لباسش اگر یه آب زدن دیگه خراب بشه، یعنی جوری باشه که این قابلیت رو داشته باشه.
اصلا موقع خرید انسان به این قصد او بله. عروسک اینطوری بخره،
دقت بکنه. بله. بعضی بازی‌ها مشترک بین دختر و پسر هست، مثلا تصاویر مختلف رو روی پازل جور کنه. البته گاهی اوقات بعضی پدر مادرها میرن پازل هایی که قطعات زیاده تهیه میکنن، تو سنین مختلف باید این پازل ها قطعاتش مختلف باشه. مثلا برای کودکی که تو 3 یا 4 سالگی هست، مثلا ما باید از پازل های 4-5 قطعی استفاده بکنیم، به تدریج وقتی مهارتش افزایش پیدا میکنه این قطعاتش هم بیشتر بشه. یا کاغذ و قیچی مثلا به عنوان یکی از بازی هایی که میتونن بچه ها استفاده کنن. 3 چرخ سواری این مثلا خوبه براشون. یا ماشین های پدالی و پایی. نگاه کنید بعضی چیزا توانایی های مهارتی را بچه ها میگیرن. مثلا امروز ماشین های بزرگ برقی اومده، باتری شارژی، که بچه ها سوارش میشن پدالش رو فشار میدن. خب نگاه کنید اینا بچه ها نمیتونه اقنا بکنه، شاید براشون لذت داشته باشه مراحل اولش، ولی خب شما مثلا برمیگردین 15 سال 20 سال قبل، این همین ماشینا به شکل پدالیش بود، یعنی میشست پشتش با پدال پا میزد این حرکت میکرد. خب این هم مهارتش رو افزایش میداد که مثلا کنترل ماشین رو، هم لحاظ جسمی او رو اقنا میکرد، تخلیه جسمی میکرد، ولی اینکه مثلا حالا پشت ماشین بشینه این گاز بده بعد از این مدتی هم زودم خراب بشه، باتریش کهنه بشه، ببینیم خب هم هزینه زیادی داریم میدیم هم کاربریش کمه. ولی اگر این همین تبدیل بشه به یه ماشین پدالی، ببینیم چقدر میتونه کمک بکنه. شن بازی
خیلی هم گرون هستن.
بله.
یعنی قیمت‌های 230,000 تومانی دارن این اسباب بازی‌های، این ماشینایی که برقی هستن، با این هزینه بالا بعد واقعا اصلا اون فوایدی که در اسباب بازی هم هست میتونید نداره.
بله.
منطقی نیست اصلا.
بله. بیشتر وقتی آدم نگاه میکنه اینه همون جذابیتاش والدین یا بچه ها رو به سمت اون، البته والدین هم خودشون خیلی شاید تمایل نداشته باشن، ولی این بچه میبینه میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد.
اتفاقا من فکر میکنم برعکس، اینجور اسباب بازی ها رو من فکر میکنم بیشتر پدر مادرها چون خودشون دوست دارن
یه شکلش هم میتونه باشه.
واقعا خودتون میفرمایید که بچه رو اقناع نمیکنه، یعنی واقعا بچه تخلیه نمیشه و معمولا میذاره کنار یه مدت بعد. ولی چرا دوباره پدر مادر میان نوع بهترشو باز میخره برای اون بچه؟ مثلا شما ببینید، حالا من باز واسه کلام شما پریدم،
نه خواهش میکنم،
این که مثلا عروسک رو که شما اشاره فرمودین که مناسب باشه، واقعا عروسک های گویا که امروزه همه کارشناسا میگن که این خوب نیست، این عروسک ها رو نباید استفاده بکنید، یا عروسک هایی که به تعبیر شما نمیشه لباسش رو عوض بکنی، یه لباس فانتزی خیلی قشنگ داره که نباید کسی اینو دست بزنه، اصلا میپاشه و خراب میشه، اینا بچه انتخاب نمیکنه، اینو بزرگتر انتخاب میکنن. ولی اگر واقعا بچه رو بذاریم ببریم تو اسباب بازی فروشی او انتخاب بکنه، معمولا بچه‌ها عروسکای غیر از این رو انتخاب میکنن، ولی ما میگیم نه این بهتره، این قشنگتره. خودمون خوشمون میاد که اون عروسک مثلا بخونه، آواز بخونه یا سر و صدا بکنه. میخوام بگم فکر نمیکنم همیشه پدر و مادر اصلا اینجا معمولا
به یه نکته اینجا شاید بد نباشه اشاره بکنم، چون گاهی اوقات البته این نکته که حضرت عالی میفرمایین بله کمم نی وجود داره، که گاهی اوقات پدر و مادرها کمبودهای دوران کودکی خودشون رو امروز میخوان برای فرزندانشون فراهم بکنن، برای همین ما میگیم باید آگاهی داده بشه که بدونن ملاک یک انتخاب خوب چی میتونه باشه. مثلا مادر خودش مثلا دوست داشته عروسک اینچنینی داشته باشه، حالا اصرار میکنه یا حتی تو خریدش بدونه که با فرزندش هم بره همون رو میخره برای فرزندش، یا مثلا پدر دوست داشته مثلا ماشین کنترلی داشته باشه. بله، یه شکلش اینه. یه شکلش هم که تو جلسه قبلا یه اشاره کردم، جذابیت های ظاهریه. چون بچه ها معمولا با تحلیل انتخاب نمی کنن. یعنی اولین چیزی که به چشمشون قشنگ بیاد رو انتخاب میکنن. یعنی این دوتا کنار هم دیگه قرار که بگیره، یعنی هم بدونیم که اوقات پدر مادرها انتخابهاشون نامناسبه، هم کودکان. خب این یه آمار بالایی میشه انتخاب نامناسب.
یه عامل من اضافه بکنم وای تراشون، این که لااقل درباره خود من شاید این ایراد صادق باشه و خیلی دیگه شبیه من، که ماها به خاطر نوع زندگی امروز وقت کمی برای فرزندانمون میذاریم و همیشه احساس میکنیم مدیون هستیم به لحاظ تربیتی تو خانواده. میخوایم این رو جبران بکنیم، با پول میخوایم جبران بکنیم و میگیم که حالا مثلا الان تولدش یه چیز خوب براش بخرم. خب من که نمیبینمش تو خونه، من شبا دیر میرم خونه، من معمولا نیستیم. میخوام در واقع اون کمبودی رو که ایجاد کردم براش و کمکاری که در واقع کردم رو با پول جبران بکنم، میرم گرونتری اسباب بازی رو میخرم، میگم خب حالا که میخوام ماشین مثلا وسیله بخرم بذار برقیشو بخرم. این هم فکر میکنم لااقل درباره بعضی از خانواده‌ها صادقه.
مثلا ما گاهی اوقات یه توصیه‌ای رو برای والدین داریم که گاهی اوقات تو جلساتی بهشون عرض میکنیم، میگیم گاهی اوقات اصلا پدر و مادر باید خلاق اسباب بازی های بچه هاشون باشن، خلق بکنن این اسباب بازی رو. یعنی مادری که حالا قدیم همین اتفاق میافتاد دیگه، مثلا مادر میدی میشه دخترش هم کنارش نصف روز وقت میذاشتن یه عروسک برای دختر درست میکردن، بعد برای بچه ها این عروسک خیلی عزیز بود. ما نمونه هاشو داریم که مثلا میگه من دختر بودم این رو مادرم درست کرده، ازدواجم که کرده این رو برده خونه شوهر، این عروسک رو به عنوان یادگاری، اصلا یه وابستگی بهش ایجاد میشه.
بله.
یا مثلا پدرها مثلا قدیم مثلا میدیم مثلا پدر یه جعبه میوه رو میگرفت برای بچهش با همین یه اسباب بازی درست میکرد، یه وسیله درست میکرد. بعد برای بچه‌ها این شکلش مهمه که کودک میشینه کنار پدر، پدر این رو درست میکنه، چقدر ارتباطات کودک و فرزند زیاد میشه. شاید ارزش مادی نداشته باشه ولی میبینیم برای بچه یه عزیز این اسباب بازی. مثلا تفنگ مثلا پدر برمی‌داشت خودش با چوب برای فرزندش درست میکرد، ببین ارتباطش بیشتر میشد با پدرش، یعنی اون حواشیش مهمتر بود، در این حالی که این اسباب بازی رو هم به خاطر اینکه پدرش برای او درست کرده بود براش عزیز بود. و بعد یه مقداری این شکل تهیه اسباب بازی ها هم وارد خونه بشه. یعنی ما لزوما فکر نکنیم اسباب بازی خوب یعنی چیزی که قیمتش زیاد باشه،
بله،
ساخت کارخونه باشه، نمیدونم مواد فلان تو، نه، گاهی اوقات شما با یه تیکه چوب، با یه تیکه ابر، یعنی با گاهی اوقات وسایل های دورریز، و واقعا باید همینطور باشه. مثلا شما ببینید این همه بطری های مختلف الان داره تولید میشه میاد تو خونه و آخرش هم سرازیر زباله ها میشه، ولی اگر این پدر یه روز صبح جمعه بشینه یک ساعت دو ساعت سه ساعت با همین بطری های مثلا خدمت شما هم نوشابه های خانواده، نمیدونم شیر، ریکا، چی اینها بیاد یه ابزار و وسایلی رو برای بچهش درست بکنه، میبینه برای خود کودک هم لذت بخش میشه، در این حال اینکه اون قوه تخیلات کودکان رو هم زیاد میکنه. مثلا شما بر میگردی یه مقدار به قبلتر، مثلا ماها خودمون که مثلا نوجوان بودیم یا کودک که بودیم، مثلا یه ماشین پلاستیکی میخریدیم، دائم به این فکر میکردیم که این ماشین پلاستیکی رو چجوری بتونیم راش بندازیم. مثلا میرفتیم نگاه میکردیم میپرسیم، میگفتم مثلا آلمیچر بگیرید، تسمه بگیرید، نمیدونم پولی بگیرید. بعد میومدیم چقدر امتحان میکردیم، مثلا میدیم گاهی اوقات راه نمیفته چون ماشین سنگینه، قدرت این کمه، فکر میکردیم. و امروز من یه نکته رو به پدر و مادرها بگم، میخوایم بگیم هوش اون بود، خلاقیت اون بود. بعد امروز مثلا مادر یا پدر خوشحال از اینه که بچه‌م کنجکاوه. خب کنجکاویش تو چیه؟ اسباب بازی براش خریدیم، اینو خراب کرده که ببینه چجوری راه میفته. ما میگیم بابا این کنجکاوی درسته هست ولی کنجکاوی اشتباهیه. قدیم کودک میشد فکر میکرد که چجوری این رو راه بندازه، الان میاد فقط فکر میکنه که چجوری راه میره. خب ببین زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله.
گاهی اوقات بعد این شکلها رو تغییر بدیم ولو هزینه بیشتری هم طیب میشه. مثلا شما شاید الان یه ماشینی که راه میفته 1000 تومان بتونید بخرید در اختیار فرزندتون بده. ولی یه ماشین پلاستیکی بخرید. بریم مثلا یه دونه آلومیچر بخریم، موتور محرک بخریم، تسمه بخریم، شاید بشه 2000 تومان. ولی بذاریم بچهتون یه کاری بکنیم که این ماشین رو راه بندازه و حرکت بندازه، این ارزشش برای خودش خیلی بیشتر.
حالا این که فهمیدید این رو در واقع تغییر در اسباب بازی.
بله.
حالا این که نمونهش که حالا من الان میتونم یاد من افتاد که الان نیست البته متاسفانه، بعضی از این انواع اسباب بازی ها همون از ماشینای پلاستیکی که یه ماشینی بود که ماشین مثلا کمپرسی یا خاور بود.
بله بله.
ما میگرفتیم اینها رو مثلا از وسط میبریدیم و یه تخته ای که از جعبه میده معمولا در میوردیم اینو تبدیل میکنیم به تریلی.
بله.
خب این برای بچه‌ها خیلی جذاب بود، خیلی جالب بود، با شن حمل و نقل میکردیم و اینا. ولی واقعا اون اسباب بازی دیگه الان نیست. الان اسباب بازی که هست مثلا ماشینای قدرتی و کوکی و ارزم به حضورتون که حالا بیشتر برقی الان هست، با باتری باید حتما کار بکنه که این قابلیت ها اینجوری هم واقعا نداره، یعنی نمیشه هیچ کار اینجوری روش انجام داد. حالا برای دختر بچه 3 تا 4 سال شما ماشین رو چگونه میبینید؟
البته بعد برای دخترها معمولا میگیم اسباب بازی متناسب با جنسیت باشه. یعنی ما چون میگیم که این قراره یک مهارتی رو یاد بگیره، حالا البته منع مطلق نمیکنیم. یه موقع مثلا این دختر یه موقع یه ماشینی هم دید دوست داشت براش میخوام، نه اینکه نه دیگه مطلقا برات نه، ولی باید محور این باشه که متناسب با جنسیت باشه.
همون اصلا بازی هایی که وسایل خانه است بیشتر فکر میکنیم.
بله اونها خوبه. بعد یه نکته آخر رو هم عرض بکنم در تتمه صحبت قبلم، نگاه کنید خود این اسباب بازی ها وقتی میگیم که گاهی اوقات شکل های سنتیش واقعا آدم نگاه میکنه بهتره، از همین جهت مثلا شما امروز یه ماشین برقی رو میگیرین کنترلی، این میشینه سر جاش یه دکمه رو میزنه جلو میره جلو، میزنه عقب میاد عقب. خب آدم میبینه این هیچ کاری نمیکنه، بعدم زودی هم میندازه کنار. ولی نگاه کنید قدیم یه ماشین میگرفت به این یه نخ میبست دنبال خودش میدوندش، کیف هم میکرد از این که میدوه، چون یعنی نگاه کنه منجر به یک فعالیت جسمی میشد، حرکتی میشد،
حتی اصلا جلوش یه جایی مخصوص بستن نخ داشت.
بله.
ماشین این روز نداره اصلا بازین.
بله. همون حمل و نقل هایی که به وسیله اون میکرد، مثلا یه موقع میخواد میوه برای خودش بیاره تو بار این میچید میووردش برای خودش. یعنی نگاه کنی کارایی هاش خیلی زیادتر بود. تا الان میبینیم نه. بعد میبینیم بچه های ما امروز بیشتر به سمت بازی هایی میرن که بیشتر نشستنی، رکود درشه، سکون درشه، که اینا هم خب به ضرر و زیان خودشون هست.
ما مقصریم اینجاها که داغت در بچه بله. سنشون کمه.
باید بله، یعنی باید جهدهی بکنیم انشالله با این نکاتی که بیان شد والدین یه دقت بیشتری بله. بکنن.
بسیار خوب، ممنون هستم آیه تراشیون. پاسخ این سوال خیلی طولانی شد اما من اجازه گرفتم از تایید کننده محترم برنامه که این بحث رو ادامه بدم با موضوعی که فکر میکنم خیلی مطرحه و در جامعه امروز ما واقعا محل آسیب خیلی از کودکان و نوجوانان ما هست و ممکنه من پیش بینی میکنم که در آینده بدتر هم بشه اگر واقعا فکر جدی به حالش نکنیم. همه ما پدر و مادرها، کار فرد هم نیست، و اون بحث بازی های رایانه است که حالا از تیوی گیم و آتاری و اینها شروع شد، ولی شاید اون روزی که تیوی گیم اومد کسی فکرش رو نمیکرد که یه روزی بازی‌هایی با این پیشرفتگی امروز باشه که اصلا یک دنیایی است برای خودش و ساعت‌ها فرزندان ما میشینن پای دستگاه بازی و بازی میکنن با اینها. حالا در برنامه‌های مختلف هم دربارش بحث می‌کنیم، ولی باز با این حال من فکر می‌کنم خیلی نیاز به فرهنگ‌سازی داریم در این باره و اون چیزی که خیلی الان برای من مهمه و می‌خوام از زبان شما بشنوم آسیب‌های این برنامه‌هاست به ویژه در سنین مختلف. حالا سوال ایشون این بود بازی، خب برای این بچه‌های اگر ما قرار باشه که بگیم بازی رایانه‌ای باید دربارش فرهنگ سازی بشه، من فکر می‌کنم که ریشه‌اش از همین سنین هست. امروز من در خانه خودم مشکل دارم با همین قضیه، ولی فکر می‌کنم علتش این است که روز اولی که من کامپیوتر وارد خانه کردم بچه من موقع مدرسه نمی‌رفت، ولی یاد گرفت که باش بازی بکنه و البته من موقع خیلی خوشحال بودم و احساس خوبی بهم دست میداد که مثلا کامپیوتر که یک چیز ورداداره پیشرفته است، بچه‌ای که بچه 6 سالی من میتونه ازش استفاده بکنه، خودش روشن میکرد و بازی میکرد. امروزه در برنامه گذشته شما اشاره فرمودید به این که از همون اول ما یاد بچه ندادیم که بازی از کامپیوتر فقط برای بازی نباید استفاده بکنه. ولی من این کارو نکردم و الان فکر می‌کنم که خیلی واقعا برام یه کوهی شده برخورد کردن با این قضیه. در این باره برای ما توضیح بفرمایید که اصولاً بازی رایانه‌ای رو به شکل کلی چه آسیب‌هایی درش می‌بینید و در چه کار بکنیم که از کوچیکی در واقع بچه‌هامون درست با این قضیه کنار بیان. گرچه حالا این نکته هم باید توجه داشته باشیم که نمیتونیم هم رایانه رو از زندگی امروز حذف بکنیم، یک ابزار بسیار پیشرفته و ضروری به نظر میرسه.
بله، حالا در ارتباط با بازی‌های کامپیوتری چون بحث مفصلی نیاز داره که انجام بشه، من اگر اجازه بدین چون سوال این خواهر بزرگوارمون در ارتباط با کودکان 3 تا 4 سال بود خاص این سن رو بیان بکنم.
بله.
بعد انشالله ادامه بحث رو به یک فرصت بازتر و مختزی انشالله ارجاع بدیم.
بسیار خوب بفهم.
کودکان 3 تا 4 سال و حتی ما میخواییم بگیم 5 سال رو هم شما اضافه بکنیم و حتی 6 سال رو هم اضافه بکنیم، اینها رو خیلی ما نباید ببریم به سمت بازی های کامپیوتری. چون نگاه کنید وقتی که ما ویژگی های این گروه های سنی رو در نظر میگیریم، میبینیم مهمترین ویژگی در این سنین فعالیت بدنیه. یعنی ما باید بازی هایی رو برای اونها طراحی بکنیم، فراهم بکنیم و زمین سازی بکنیم که درش فعالیت بدنی باشد. یعنی بیشتر بازی هایی که مهارت آموزیه، نه بازی هایی که صرفا بشینن یک جایی بدون تحرک با نگاه کردن به یک صفحه و حرکت دادن یک کلید یا شاسی یا یک دسته اینو بخوام فقط مثلا یک کنترلی بکنن، نه، برای این سن اصلا مناسب نیست. لذا بازی هایی که کارهای حرکت های جسمی رو در اونها تقویت میکنه، مهارت آموزی داره و مثلا شما در گروه سنی 4، 5 و 6 سال مثلا میبینین تو این سنین باید بازی هایی باشه که تخیلاتشون رو جهتدار پرورش بده، چون زمین سازی برای خلاقیتشون به وجود میاره. مثلا بازی های تخیلی همون خاله بازی برای مثلا دختر خانوما، برای پسرها همین که مثلا سوار یک ماشین خیالی میشن و حرکت میکنند و سیر و سفر میکنند. خب گاهی اوقات برای پرورش تخیلاتشون مثلا از قصه های تصویری ما استفاده بکنیم، یعنی یه تصویری رو جلوشون بذاریم ازش بخوایم که درباره این موضوع برای ما یه چیزی رو تعریف بکنه، یعنی مهارت های کلامیش رو اینجوری افزایش میدی. بیشتر تو این زمینه ها انشالله باید بازی هاشون رو ببریم و توصیه هم میکنم به والدین محترم که تلاش بکنن تو این سنین بچه ها رو به سمت بازی های کامپیوتری نبرن، که حالا انشالله بعدن بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم، امیدوارم که خواهر شنوندمون هم شنیده باشن پاسخهای شما رو. به هر حال خیلی طولانی شد پاسخ این سوال، ولی بحث مهمی بود و همین طولانی شدن این سوال فی نفسه یک هشداری باشه برای ما پدر مادرها که به مسئله بازی بچه‌هامون بیشتر توجه داشته باشن. خب امیدوارم که خداوند توفیق ما بده که بیشتر بتونیم در خدمت عزیزان شنونده باشیم. تا فرصتی دیگر به اتفاق جناب استاد تراشیون و دیگر همکاران هم شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتون.
خیل بنی آدمه تا خبران غمه، بی خبر از عالمه، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ، سوختگان غمت با غم دل خورمن، با غم دل خورمن، یوسف مصر بقا، آخ یوسف مصر بقا، در همه عالم توی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمه، پاک سر کوی تو، پاک سر کوی تو، زنده کند مرد را، که شهیدان تو بود جمله مسیحا دمن.